در قدرت نرم چی است؟ قدرت نرم همون در عرصه بین الملل و گفتمانی که جمهوری اسلامی ایران در گفتمانی که در جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل داره، قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده. قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه چی بوده؟ تشکیل محور مقاومت، تشکیل محور مقاومت و ایستادگی در برابر دول سرکشی هستند که میخوان در داخل کشور چه در داخل منطقه چه در داخل کشور ایجاد اخلال بکنن. بعد هویت فرهنگی کشور هستش. هویت فرهنگی کشور بر اساس اون ایدئولوژی مذهبی که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفته و باعث اقتدار ملی با توجه به استانداردهایی که ملت شریف ایران داشت از جمله مذهب و گرایش مذهب شیعه که بعد که جمهوری مقدس اسلامی اومده تونسته این را در سطح ملی خودش گسترده بکنه چه در سطح منطقه‌ای. اما در سطح اقتدار وقتی قدرت ملی را ما در سطح بحث سخت جمهوری اسلامی داریم چه پیشرفتایی داشته؟ بله، کشور ما تونسته در بعد نظامی خودش با توجه به راهبرد اضافه موشک‌های خودش، اضافه کردن راهبرد دفاعی خودش، قدرت نظامی خودش را در سطح منطقه به گسترش بذاره. بسیاری مسائل دیگری در قدرت ملی داریم، مثل مبنای اقتصادی دارن که دسترسی ایران به بسیاری از منابع و امکانات مادی که سر برگرفته از شرایط جغرافیایی این کشور هست، اون قدرت ملی کشور هستش که این خودش زاییده وجود خود کشور ایران هست. مسئله بعدی مسئله فرهنگی هستش که من اون رو در بعد قسمت بعد نرم اشاره کردم بهش، که یکی از مسائل بعد فرهنگی ایران همون مسئله مذهبی و مسئله شیعه بوده که خود حضرت امام خمینی هم بسیار اشاره کرده که ما با گسترش مذهب و ایجاد گفتمان مذهبی در حال گسترش آرمان‌های انقلاب و آرمان‌های کشور ایران در سطح جهان هستیم.
چکرم آقای فصیح، شاید بشه گفت یکی از مهمترین شاخص‌های این اقتدار جمهوری اسلامی که در موردش صحبت می‌کنیم محور مقاومت هست در منطقه غرب آسیا که جمهوری اسلامی می‌خوایم بپردازیم به اینکه چه تأثیر و چه میزان اثرگذاری در شکل گیری این محور مقاومت منطقه‌ای داشته و در تداوم اون. خب محور مقاومت از طرفی در منطقه غرب و آسیا تونسته تأثیر گذار باشه برای حفظ امنیت منطقه و تعریف چارچوب امنیت منطقه، و از طرفی میشود گفت که سپری امنیتی هست برای جمهوری اسلامی، یک سپر قدرتمند برای حفظ امنیت و بقای جمهوری اسلامی، و بسیاری هم برای نقیده هستن که یک پرستیژ بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایجاد کردیم محور مقاومت. درباره این شاخصه برای شنوندگان ما بفرمایید که اولا جمهوری اسلامی چه تأثیری داشته و مهمترین مبانی شکلی این محور چه بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام عرض میکنم. پیشاپیشم فرا رسیدن ایام الله دهه فجر خدمت ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم که در واقع نمود و بروز و عینیت اقتدار نرم جمهوری اسلامی ایران در اون مقطع در واقع زمانی بود. ببینید، وقتی صحبت از قدرت و مؤلفه های قدرت نرم در دنیا میشه، ما این رو در عرصه بین الملل میبینیم، همه اینها در راستای امنیت سازی، یعنی اقتدار امنیت میاره. رابطه بین امنیت و قدرت یک رابطه مستقیم و مثبت. هر چقدر که اون کشور به لحاظ اقتدار با داشتن و مؤلفه هایی که دوستان عزیزمون گفتن در سطح بالاتری قرار بگیرن، به همون میزان امنیت داخلی و امنیت در واقع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایشون تأمین میشه. همه کشورها، همه موجودیت‌های سیاسی یا به اصطلاح دول دنبال این امنیت سازی هستن. اما با استفاده از ابزارهایی که در واقع وجود داره برای به منحصه ظهور رسیدن این قدرت‌های نرم و این اقتدار، که در موردش انشالله در ادامه بحث صحبت میکنه، جمهوری اسلامی ایران سیاستش، سیاست کلانش، سیاست بازدارندگی و دفاعی. ما در هیچ یک از در واقع محافل سیاسی در دنیای بین الملل شروع کننده نزاع نخواهیم بود، مگر اینکه در واقع اون امنیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کشورمون تهدید بشه. و در راستای همین سیستم بازدارندگی و در دفاعی اومدیم اون شاکله های اصلی قدرت رو در محورهای مختلف توسعه دادیم. من بحث نظامیش رو عرض بکنم، یک نمونش رو ببینید. در سند بالادستی و در سند راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود، به بحث راهبردی شدن نیروی دریایی اشاره کردن در چند سال اخیر. و این مسئولیت به عهده نیرو دریایی ارتش گذاشته شد که یک نیروی دریایی داخلی تبدیل به یک نیروی کاملا راهبردی در سطح بین الملل بشه. همونطور که آقای دکتر اعتمادی هم گفتن، ما دنبال کشورگشایی نیستیم که مربوط به ایران باستان باشه، نادرشاه بخواد بره در طبرستان و در فلان جا بخواد کشورگشایی بکنه و در واقع محدوده جغرافیای کشور افزایش بده. این سند راهبردی وقتی تدوین میشه و مورد اجرا گذاشته میشه و ما در آبهای آزاد در مقابل دزدان دریایی قرار میگیریم و کشتی چینی هایی که به اسارت گرفته شدن رو از دزدان دریایی میگیریم، این یک بازتاب سیاسی داره در دنیا. این بازتاب سیاسی در واقع به وجود آورنده همون اقتدار هست، اقتداری که در سطح بین الملل ایران رو یا نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان یک قدرت بازدارنده و اقتدارگرا برای همه اون دولت‌هایی که ایران اسلامی براشون مهمه در عرصه معادلات و محاسبات سیاسی و ژئوپلیتیک. اما بحثی که شما فرمودین، من این مقدمه رو گفتم که به این نکته برسم که بحث امنیت سازی مربوط فقط داخل خود کشور نیست. این امنیت سازی باید به در منطقه فرامنطقه شروع بشود تا اینکه این آسیب ها و تهدیدات فرامنطقه‌ای و بین المللی به خاک کشور وارد نشه. ما این کار رو در واقع ابتدای انقلاب اسلامی ایران با فرمایش حضرت امام، با بحث صدور انقلاب در واقع صدور یک صنعته، یک ایده است، یک ایدئولوژیه، یک گفتمانه، به این خاطر که اولا چهره سازی بکنیم در دنیا برای ایران و اینکه بخشی از این همه گفتمان نرم مربوط به اعتبار سازیه، در واقع اعتبار خودمون رو در دنیا با استفاده از در واقع آموزه‌های دینی خودمون که شاکله و ماهیت اصلی همون انقلاب اسلامی است، با صدورش در واقع به دنیا بگیم که انقلاب ما این رو میخواد و عدالت و برابر و آزادی رو میخواد، نه دنبال مسائل حاشیه‌ای نیستش. این محور مقاومت وقتی در منطقه خاورمیانه شکل گرفت با در واقع محوریت جمهوری اسلامی ایران، خودش به وجود آورنده یک امنیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای همه کشورها بود. و با توجه به اینکه کشور ما و منطقه‌ای که توش قرار گرفتیم از بخش‌های مختلف دارای اهمیت و ارزش است، از جمله از بحث در واقع ژئوپلیتیک یا ژئوکالچر، ما از نظر فرهنگی هم قرابت نزدیکی با کشورهای در واقع حاشیه خلیج فارس یا کشورهای دوست و همسایه‌مون داریم. این در واقع گفتمان مقاومت که در منطقه شکل گرفت، در واقع یک سپر امنیتی بسیار قوی رو در مقابل دولتی که فکر استعمار و امپریالیسمی در خاورمیانه داشتن و می‌خواستن به این در واقع نیت سوی خودشون برسن که این محور مقاومت معادلات و محاسباتون رو در منطقه کاملا به هم زد.
من عذرخواهی می‌کنم.
خواهش من بفرمایید اعتمادی.
با اجازه آقای دکتر، جبهه مقاومت ائتلاف نانوشته‌ای از به اسم نیروهای متفاوت در منطقه خاورمیانه است که عمدتاً شیعه گونه فکر میکنن ایران، عراق، سوریه است، لبنان. هدف از این نقطه‌ای که با توجه به فرمایشات های دکتر فصیحی، اگرش در واقع امنیت داخلی کشور ایران در چارچوب امنیت منطقه‌ای تعریف میشه، دلایل متعدد نظامی امنیتی دارد و بعد مؤلفه اقتصادی سیاسی. بنابراین در واقع این محور نانوشته در چارچوب این کشورهایی که نامردم، هدفشون مبارزه با رژیم اشغالگر قدس بوده، رژیم اسرائیل بوده، و دفاع از آرمانهای فلسطین برای تشکیل کشور فلسطین به دلیل این که سرزمین فلسطین غصب شده توسط یهودیان و صهیونیست‌های جهانی. لذا محور مقاومت درست زمانی در سال 2002 آقای جورج بوش محور شرارت رو مطرح کرد برای کدوم کشورها؟ کره، عراق و ایران. و بعد هم معاون وزیر خارجه وقتش کشور کوبا، سوریه و لیبی هم اضافه کرد. با توجه به تدابیر بلندی که در حوزه منطقه ما داشتیم، اومدیم مقابل محور شرارت محور مقاومت گذاشتیم، در مقابل تفکر سلطه طلبانه آمریکا و صهیونیسم جهانی. یعنی یه جبهه خام تو خالی تفکر آمریکایی اسرائیلی به نام محور شرارت شکل گرفت که معطوف میشد به چند تا کشور. به جای دیپلماسی عمومی هم اینم قبول نداشت تو سطح منطقه و بین المللی. اما محور مقاومت شاکله رفتارش بر اساس اندیشه آرمان خواهی و آزادی خواهی بدور از سلطه جویی و سلطه پذیریه. لذا میبینیم که هویت محور مقاومت از 2002 به این ور شکل واقع بینانش به خودش گرفت. شما نگاه کنید که از زمانی که اسرائیل مرزهای 1948 رو عمل نکرد، تجاوزاش رو گسترش داد، جنگ 22 روزه 1387 خودمون، جنگ 33 روزه در اواخر 1385، و در واقع سلطه اسرائیل و بخشای از جنوب سوریه و جولان در سال 1379 منجر به این شد که ما به خاطر آرمان فلسطین در یک نگاه مشترک در نقاط مختلف منطقه خاورمیانه و بعدها در طول زمان این محور مقاومت در حیات خلوت ما در آمریکای جنوبی و حتی تو قلب اروپا و آمریکا ما شکلی محور مقاومت شکل گرفت ناخواسته. ما بگیم حالا ما یه طراحی کردیم، جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی طراحی کرده، نه، بلکه اون آرمان‌های مشترک در مقابل محور شرارتی که در واقع ماهیت حقیقی برای جمهوری اسلامی و اون کشورهایی که وجود داشته مثل فلسطین، مثل لبنان نبوده، مثل مردم عراق، کار به حکومت صدام نداره، در واقع بر اساس این محور مقاومت شکل گرفت. بنابراین مقابل ایستادن در مقابل سلطه‌جویی مستکبرین جان فرق نمی‌کنه. الان به قول به تعبیر حضرت آقا شیطان اکبر رو ما آمریکا می‌دونیم، درست؟ انگلیس و هر کشور دیگری که بخواد در داخل منطقه سلطه‌جویی کنه، ما آرمانمون از اینها تبریه. دوم، در واقع صهیونیسم جهانی در قالب کشور اسرائیل کشور فلسطین رو قصد کرده، آزادی فلسطین برای ما جز به اصطلاح اصوله. با این دو نکتهی که عرض کردم در واقع محور مقاومت شکل‌دهی خودش رو گرفته، سازماندهی و در قالب نیروهای به اصطلاح دفاع در مقابل سلطه‌جویی آمریکا نشون داده. من اینو خواستم.
خیلی متشکرم از توضیحات. اکنون شما نکته دارید در این زمینه؟
نه، خواهش.
خانم حیدری، یکی از اتفاقاتی که ما شاهد بودیم میشه گفت ادامه همین مباحثی که هم آقای اعتمادی هم آقای فصیح بیان کردن در قالب محور مقاومت، خب به شکست کشاندن سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا بود. تعابیری که رئیس جمهور سابق این کشور به کار می‌برد، بودجه هایی که هزینه کرده بودند، و یا شرایطی که رژیم صهیونیستی داشت تا پیش از این چگونه به کشورهای همسایه خودش دست اندازی میکرد و تجاوز میکرد، و امروز در همون محدوده خودش چگونه گرفتار هست. مهمترین منابع قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی در رسیدن به این موفقیت ها که تونسته این تأثیر گذاری رو داشته باشه چی هست؟
ببینید، یکی از موضوعات خیلی مهمی را شما اشاره کردید و دوستان هم صحبت‌های خیلی خوبی را در این زمینه اشاره کردن. یکی از موضوعات اساسی که در مورد جمهوری مقدس اسلامی در طی سال‌های اخیر هم بحث زیاد در موردش میشه، تأثیرگذاری این نظام، تأثیرگذاری این نظام در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی. یکی در سطح منطقه‌ای وقتی ما صحبت می‌کنیم، یکی از مباحث اساسی ایستادگی کشور در برابر کشورهای متجاوز هست، از جمله امپریالیسم آمریکا و مبارزه با صهیونیسم و این مواردی بوده. اون کشورها با توجه به منافع ملی و مادی خودشون و با توجه به اهداف استراتژیک خودشون که در خاورمیانه داشتن، در اصل اون هدف به بردگی کشیدن کشورهای خاورمیانه به این منطقه وارد شدن. یکی از مباحث اساسی که الان در چه در صحبت حضرت عالی چه در صحبت دوستان هست، این محور مقاومت چگونه شکل گرفت. این صحبت از ابتدای انقلاب اسلامی بود که گسترش نظام شیعی جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با امپریالیسم جهانی جهانی در راستای اهداف جمهوری اسلامی و در راستای برنامه‌های جمهوری اسلامی. یکی از این مواردش ایجاد محور مقاومت بود. کشورهای منطقه به کشورهای منطقه عموما کشور ایران یک جانبه وارد قضیه شد و تونست این موفقیت خودش را در این زمینه نشون بده. از جمله این موارد سازماندهی تمام این کشورهای محور مقاومت توسط شهید بزرگوار آقای سلیمانی بود، سردار سلیمانی بود. اینها با تشکیل محورهای مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه و شکست این نظام سلطه در منطقه تونستن قدرت ملی خودش رو در سطح منطقه به اجرا بذاره. حالا این نظام از کجاش، این قسم محور مقاومت از خود فلسطین، لبنان، بعد هشت و شعبی، عراق شروع شد و این محور مدیریتی که از داخل و به واسطه سازماندهی سردار بزرگوار شهید سلیمانی داشت تونست اقتدار خودش رو در این زمینه نشون بده و در برابر اونها ایستادگی داشته باشه. همچنان که کشورهای غربی و کشورهای امپریالیسم هم اشاره میکنن، میگن که در این زمینه ایران تونست موفق عمل بکنه. یکی از مواردی که ایران در این زمینه داشته چی بوده؟ همین تکیه بر بحث محوریت شیعه در بحث همین محور مقاومت بوده. یعنی با توجه به اون ساختارهای فرهنگی که در اونها بوده و اشتراکات فرهنگی که ما اونها از نظر مذهبی داشتیم، تونستیم این اقتدار، این محور رو تشکیل بدیم و بتونیم به مقاصد خودمون در این زمینه فکر بکنیم.
من نصفایی به این خانم دکتر، ما تو بحث ارزش ها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی بخش حوزه تفکر اسلام شیعه یک بخشه، اما بخش لایه بیرونیش بر اساس انقلاب مستضعفینه.
بگیر ما بحث شما رو در قالب
ارزم تمام شد. اون چه که اتفاق افتاد و امروز جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی پیگیره، تو قانون اساسی هم داره، هر جا ظلمی علیه هر مسلمان و غیر مسلمان بیفته ما در مقابل ظالم میستیم، در کنار ظالم نمیستیم. حالا این ظلم امکان داره به برادران اهل سنت ما باشه، امکان داره به اهل شیعه باشه، امکان داره به غیر مسلم باشه. این رو گفتم اتحادی که الان امروز تو محور مقاومت وجود داره بخشیش از برادران اهل سنت و عمده این تفکر، من گفتم آرمان این محوریت کشه که بر اساس مبارزه با کشور نه کشور اسرائیله.
بله گفتم من در بحث صحبت خودم آقای دکتر اشاره کردم،
شیعه در محوریت داخلی در حوزه امت واحده تعریف میشه، اما در حوزه مبارزات منطقی در مقابل سلطه جویی هم برادران اهل سنت ما هم برادران اهل شیعه و در گاهی اوقات ما اصلا تو خود عراق برخی از نیروهای مسیحی عراقی در کنار هشت و شعبی،
در لبنان هم گروه‌های مختلف
این که ما در کنار در کنار هم داریم به اصطلاح حرکت میکنیم.
ببینید قطعا صحبت شما درسته، من اشاره کردم با اون محوریت فرهنگی خودش و با اون شعار اصلی خودش که ایستادگی در برابر نظام استکبار هست وارد شد. من که مثلا به حالت آی دکتر دیگه الان ما جزئیات رو برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون به طور کامل باز کرد و گفتش که ما تمام این ما در برابر ظلم ایستادگی به ظلم و توی محور مقاومت برادران سنیمون بودن. حالا ما جمعیت سنی، جمعیت شیعه، چون برادران و خواهران سنی و شیعه و حتی مسیحی هم در این وجود داشتن، ولی لذا آنچه که هست اینه که ما با عنوان محور مقاومت در برابر امپریالیسم جهانی، و من اشاره کردم که از کجا منشأ گرفته، گفتم آن شعاری را که ابتدای انقلاب رهبر معظم انقلاب داشتن، در برابر استکبار خواهیم ایستاد و پرچم نظام اسلامی خودمون و پرچم شیعه خودمون را برافراشته خواهیم کرد در سطح جهان، بر این اساس رفته که شما حالا جزئیات را برای ما بیشتر بازش کردید.
متشکرم. یه بخش عذرخواهی میکنم به دلیل اینکه حالا
اگر کوتاه فرمودید که آقای فصلی هم بتونیم خدمتتون باشیم،
ادامه بخش صحبت های خانم دکتر رو میخوام. هشت حرکت غیر استراتژیک آمریکا دو خاورمیانه باعث شد جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در غرب آسیا و منطقه خاورمیانه نقش آفرینی کنند. من اون هشت محور رو توضیح میدم
اگر مختصر فقط محور رو بگین توضیحش بدین برای بخش بعد.
حمله آمریکا به عراق بعد از 11 سپتامبر، تشکیل گروه های تکفیری داعش، طالبان، واکنش 11 سپتامبر، حمله به افغانستان، نقش مستقیم آمریکا در حوزه بحران سوریه، نقش شریک تجاوزگری در کنار عربستان به یمن، نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد 1302، اشتباهات سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی ترامپ و خروج آمریکا از برجام. این هفته رو کنار هم بذارید در یک کفه ترازو، توی یک خط میخوام بگم کفه دیگر ترازو بذاریم کجا؟ آخرین اشتباه شهادت شهید سلیمانی، شهید مهندس
محورهای شکست امریکا را در خاورمیانه اشاره کردیم، ولی ما داشتیم که مسئله رو به عنوان می‌کردیم محورهای مقاومت بود که چطور ایران در این زمینه تونسته پیشرفت کنه.
آقای فصیح، هر دو بزرگوار هم آقای اعتمادی هم خانم ایدلی به سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره داشتن، نقش این شهید رو در شکل‌گیری محور مقاومت، تقویت اون و این جایگاه، این سطح از اقتدار جمهوری اسلامی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم بفرمایید.
توی خصوص در رابطه با این موضوع باید این رو عرض بکنم که سردار عزیزمون، سردار شهیدمون، سردار دلها نقش بسیار در واقع وزینی در بحث مقاومت و بحث در واقع برهم زدن معادلات و محاسبات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی که دول غربی در منطقه ما دنبال می‌کردن داشتن. ایشون به نظر خود بنده علاوه بر اینکه یک در واقع تئوریسین بسیار باهوشی بودن، یک نظامی انقلابی، یک انسان خدایی و ولایی بودند که با توسل به ائمه معصومین و استعانت از خداوند بزرگ اون نظریه در واقع استکبار ستیزی رو در منطقه خاورمیانه دنبال کردند، با در واقع تقویت سپاه قدس در منطقه در واقع سوریه و عرب عراق، که اگر نبود تفکرهایشون شاید امروز شاهد قدرتگیری و در واقع مشکلات عدیدهی بودیم که حتی برای خود ما در مرزهای جمهوری اسلامی ایران پیش میمون. ایشون با اون تفکر در واقع استراتژیک خودشون تونستن اون گفتمان در واقع موفق مقاومت رو همراه بکنن با همون چیزی که دوستان گفتن، بحث همراه شدن همه طیف‌های شیعه سنی و حتی غیر شیعه و غیر سنی در بحث مقاومت. ما دیدیم که فاطمیون در واقع افغانستان چه نقش آفرینی کردن، جوانایی که اومدن تو اون صحنه شهید شدن و خون دادن، تا اینکه این استکبار، این نقشه های شومشون و بحث مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین رو ما به وضوح میتونیم ببینیم در منطقه خاورمیانه. اما من میخوام یک نکته رو اشاره بکنم، چون میدونم که وقت برنامه هم محدود هست و نمیرسیم در بحث اقتدار، که جاش هست که قبل از انتخابات 1400 ما حتما به این نکته اشاره بکنیم. آقای دکتر اعتمادی، بخش عمده‌ای از اقتدار یک نظام سیاسی بحث داخلیش است، بحث همگرایی و همبستگی که میتونه تو اون کشور وجود داشته باشه. و تو این برهه حساس تاریخی من احساس میکنم که بیش از هر زمانی دیگری ما به این همبستگی و همگرایی در داخل کشور و داخل نظام سیاسی در واقع نیاز داریم. ببینید، ما انتخابات 1400 رو در پیش داریم، با توجه به اینکه انتخابات در دنیا هم با اتفاقاتی که در انتخابات ایالات متحده آمریکا بین آقای بایدن و آقای ترامپ اتفاق افتاد، یک آبروریزی سیاسی شد، در واقع نماد و بروز اقتدار یک نظام سیاسی اصلی ترین مؤلفش انتخابات. چرا که انتخابات میتونه یک مشروعیت، ببین نظام سیاسی که مشروعیت سیاسی نداشته باشه اصلا اقتدار نداره، اصلا نمیتونه بگه مقتدر هست. نظام سیاسی میتونه در عرصه بین الملل ادعای اقتدار بکنه که مشروعیت سیاسی داخلی اول داشته باشه. من به عنوان عضو کوچکی از این جامعه و این کشور یک خواهش دارم از مسئولین و اونهایی که دستن در کار هستن، بیان فارغ از همه اختلاف‌های سیاسی و اختلاف نظرهایی که وجود داره، به این سمت پیش بریم و به این نقطه بخوایم برسیم که در واقع اقتدار جمهوری اسلامی ایران مهمتر از منافع شخصی و جناحی است و با برنامه ریزی درستمون برای انتخابات 1400 کشور رو به سمت خدای نکرده واگرایی که همه رسانه‌های بیگانه دارن رصد میکنن که به اون نقطه برسن. و رسالت شما رسانه‌ای ها که رسالت بسیار خطیری برگردن شما رسانه‌ای هاست که میتونید در این راستا هم به ملت هم به نظام سیاسی در راستای رسیدن و مشارکت مردم در مردم و گروه های اجتماعی و نهادهای مدنی و همراه شدنشون با دولت بسیار مؤثر باشید. و در آخر هم این نکته رو عرض بکنم که دول غربی، استعمارگرای غربی این رو مطمئن باشند که بنابه فرمایش مقام معظم رهبری در چند روز گذشته ما سیله محکمی به خاطر در واقع سردار عزیزمون سلیمانی به اونها خواهیم زد و همه دنیا هم با این سیلی که ما نمونه این سیلی رو در عین الاسد بهشون زدیم که هیچ پلنی در واقع نداشتن برای مقابله با یا جواب دادن به سامانه های موشکی ما و این رو بدونن که ما در همه عرصه ها در تکنولوژی، در صنعت، در فرهنگ، در اجتماع، در نظامیگری، در سیاست، در همه زمینه ها داریم تلاش میکنیم که انشالله به اون اقتدار برسیم که اینا همه مؤلفه های سخت و نرم اقتدار در همه دنیاست.
ممنونم. اعتمادیون هفت محور رو میخواین توضیح بدین یا مثلا
من نمیگه بخش دیگه ادامه صحبت ایشون رو ادامه چه سوالی که فهمودیم
در باره شهید سلیمانی؟
بله، بحث شهید سلیمانی محور اصلی گفتگوی امروز محور مقاومت. من اون هشت محور و هشت اشتباه استراتژیک رو عرض کردم به دلایل متعدد بود. اگر شکست سیاست های منطقه ای آمریکا در غرب آسیا و سیاست خارجی به عنوان تام حرکت آمریکا در نظر بگیریم، عرض کردم آخرین اشتباه در حوزه کلانش رو توی یک کفه ترازو بذاریم، این هفت اشتباه رو توی کفه دیگه ترازو. به دلیل نوع نقش آفرینی که شهید سلیمانی داشت تو عرصه محور مقاومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران به تبع که اولین عنصر حرکت شهید سلیمانی بوده، در واقع تونست این ساختار قدرت پوشالی آمریکا رو مشخص کنه. و امروز تو چارچوب کشورهای منطقه همه حرف در اینه که آمریکا هیمنه شکسته، آخرین شکست آمریکا خروج آمریکایی از منطقه خاورمیانه است. لذا اون چی که عرض کردیم، ایران چرا تو منطقه خاورمیانه با محور مقاومت به اصطلاح دست بالا داره؟ به دلیلی که هم از قدرت سختش هم از قدرت نرمش هوشمندانه استفاده کرده. لذا قدرت سخت، قدرت نرم، قدرت هوشمند سه عنصری که همه کشورها دارن و دارن استفاده میکنن. مؤلف هوشمندانه ما ارزش‌هایی است که در معنای اسلام ناب محمد ریخته، ارزش‌های مردم سالاری ماست، ارزش‌های دفاع از مستضعفین، ارزش‌هایی که در نقاط دنیا و منطقه هر جا که ظلم بشه جمهوری اسلامی در کنار و مردم شریفیان در کنار اون هست.
یار امکانش هست من یک موضوعی رو مطرح بکنم در رابطه با در واقع فرمایش آقای اعتمادی؟ ببینید، ما در واقع تمام پلن و برنامه‌مون این بود که انقلاب اسلامی رو صدور بکنیم و این رو نهادینه بکنیم در همه کشورها، حتی در اروپای دور ما این کار رو انجام بدیم. اما فکر میکنم در جاهای ما هم استراتژی درستی نداشتیم، نه اینکه کاملا، و نمونه اون رو میتونیم در پیوستن کشور امارات و عربستان به رژیم قاصر صهیونیستی بدون. ببینید، در چند دهه گذشته متاسفانه همه توجهات سیاسی ما به کشورهای غربی شد و از همسایگان خودمون که در بیخ گوشمون بودن متاسفانه غافل شدیم. و این غافل شدن و این عدم بازگشت و تجدید نظر در نگرش‌های سیاسی نسبت به کشورهای همسایه میتونه بسیار خطرناک باشه در آینده. و میدونید که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تا تمایل پیدا کردن متاسفانه به رژیم صهیونیستی، و اگر ادامه پیدا بکنه من نظرم اینه